دلبستگی و دروغگویی، مروری بر بخش راز از کتاب زندگی آزموده. سخنران محمود مقدسی.
این جلسه، حالا اگه شنیده باشید دو جلسه قبلو، یکیش در مورد تشویق بود، یکیش در مورد هدیه درد بود یا توان تجربه درد بود. این جلسه این چیزی که انتخاب کردم عنوانش رازه و دیدم خود رازو بذارم به عنوان عنوان جلسه یکم گویا نیست. ترجیح دادم که اون بنمایه این داستانو بذارم و گفتم اسمش میتونه دلبستگی و دروغگویی باشه. شاید یکم گویاتر باشه، شاید همچنان براتون سوال باشه. طبق قرار من متنو میخونم، یه جاهایی که لازمه تاکید میذارم روی اون بخشایی از متن و بعد از اینکه تموم شد سعی میکنم فهم خودم رو از موضوع بگم و یکم بستش بدم و در انتها هم با هم صحبت بکنیم در موردش. خب، که این روایت هایی که تو این کتاب میکنه یه چیز جالبی که داره اون ذهن تحلیلی رو بهمون نشون میده. شما با یه مشاهده اولیه روبرو میشید، یه گلایه‌ای توش وجود داره، یه ناراحتی انگار وجود داره و بعد نویسنده انگار با اون ذهن تحلیلی تونسته بره پشت مسئله، اون پشت رو ببینه و اونو به همون نشون میده. یه جورایی میخوام بگم این خوندن این کتاب به ساخته شدن یه ذهن تحلیلی کمک میکنه. یعنی آروم آروم شما میبینید که مشاهدات روزمره رو، مشاهداتی که تو روابطتون دارید، میتونید به همدیگه وصل کنید، علتیابی کنید و بعد براش مصادیق جدید پیدا بکنیم. اینم این جلسه‌ام و این روایت هم یکی از اوست. خب، میگه پزشک خانوادگی او را با تشخیص دروغگویی مرضی ارجاع داده بود، پاتولوژیکال لاینگ، که توضیح میدم فرقش با دروغگویی روزمره چیه. این عین عبارتی بود که در نامه برای من نوشته بود و طی آن خواسته بود تا از ارزیابی کارشناسانه من هم بهره مند شود و ابراز امیدواری کرده بود که شاید او را برای روان درمانی بپذیرم. خب، حالا شروع میشه ببینیم چطوری تشخیص دادن که این دچار دروغگویی مرضیه. در حینی که دارم میخونم و در حینی که دارم تحلیل میکنم، ذهنتون رفت و برگشت کنه بین زندگی روزمره، بین رفتارهای خودتون، دروغایی که میگید. میخوایم از یه چیز خیلی ساده شروع کنیم، یکم پیچیده‌اش کنیم، ببینیم چقدر این مفهوم دروغگویی مهمه، تبدیلش کنیم به مسئله. آوریل چند سال پیش بود که فیلیپ برای مصاحبه و ارزیابی وقت گرفت. ماجرا از این قرار بود که پزشک خانواده به حسب اتفاق در یک کتاب فروشی به فیلیپ و همسرش بر می‌خورد. همسر فیلیپ که اشک در چشمانش حلقه زده بود از پزشک می‌پرسد آیا امیدی به بهبود سرطان ریه فیلیپ دارد؟ پزشک که می‌دانست فیلیپ در سلامت کامل به سر می‌برد، او را برای مشاوره به من ارجاع داده بود. به هر حال اولین بار نبود که فیلیپ دروغ میگفت. پزشکشون رو دیدن، خانومه با خیلی ناراحتی و گریه گفته واقعا خوب میشه یا نه، پزشک گفت اصلا مریض نیست و یه دروغ خیلی جدی به همسرش گفته بوده. فیلیپ در همون جلسه اول از آخرین دروغهایی که گفته بود صحبت کرد. به طور مثال در آخرین جلسه ملاقات با مربیان مدرسه دخترش به معلم موسیقی گفته بود فرزند فلان آهنگساز مشهور است. از قضا آهنگساز شهیر هرگز ازدواج نکرده بود و حتی شایعاتی درباره چرایی این تجرد و ارتباطش با جهتگیری جنسی او وجود داشت. خب، دروغی گفته که یه جا حتی نگاه میکنیم چک هم نکرده خیلی واقعیت رو، یا حتی پروایی اینو نداشته که خلاف واقعیت باشه. قبل از این یکی به پدر همسرش خبرنگار روزنامه ورزشی است گفته بود که پیشترها به عنوان عضو ذخیره در تیم ملی تیر و کمان انگلستان بازی می‌کرده است. اولین دروغ عمرش را به همکلاسی دبستانش گفته بود. حالا داره دونه دونه یه سری از این دروغ‌ها رو فهرست می‌کنه. فکر کنیم مثلا به پدر خانومش که خبرنگار ورزشیه همچین چیزی گفته. خیلی انگار پرواشو نداره خیلی. اولین دروغ عمرش را به همکلاسی دبستانش گفته بود. به او گفته بود که از طرف MI5 برای آموزش‌های سری انتخاب شده. ناظم مدرسه که این حرف را شنید گفت اگه می‌خواید دروغ بگی حداقل یه چیزی بگو که آدم باورش بشه. ناظم مدرسه درست می‌گفت. فیلیپ دروغگوی خوبی نبود، یا اینکه دروغهایش با هدف اقناع مخاطب طراحی شده بود، اما از بس اغراق شده بود که معمولا نتیجه نمیداد. گفتم به نظر نگران نیستی که بقیه بهت بگن دروغگو؟ بی تفاوت شانه بالا انداخت. خب ببینید، داره یکم از یک دروغگوی روزمره معمولی فاصله میگیره. دروغگوی روزمره دروغگوییه که میخواد ارتباط با واقعیت رو حفظ بکنه، یه روایتی بگه چفت و بست داشته باشه، یکم شرم داره، یکم احساس گناه داره. اینجا به نظر میاد نه، انگار خیلی هم مسئله نیست. گفت که مخاطبینش به ندرت مجادله میکنند. اینو تو ذهنتون داشته باشید. دروغ که میگه، آدمای اطرافش خیلی گیر نمیدن که حالا واقعیت چی بود، چطور بود، چرا دروغ گفتی. همسرش به همان راحتی خبر بهبود معجزه آسایش را پذیرفته بود که خبر ابتلایش به سرطان را. دیگران مثل پدر همسرش البته مشکوک میشدن، اما باز هم سکوت میکردند. فیلیپ تهیه کننده برنامه‌های تلویزیونی بود. وقتی از تاثیر این دروغ‌ها بر زندگی حرفه‌ایش جویا شدم، گفت کار ما با دروغ میچرخه. اصلا دروغ گفتن یه بخش کاره. بعضی موقع‌ها شنیدید که ما با سمپتوممون، با اون نشانگان بیماریمون، با اون اختلالمون بریم شغل انتخاب میکنیم، همسر انتخاب میکنیم، بچه تربیت میکنیم، و خیلی مواقع بهبود برای این دشوار میشه که ما با اون سمپتوم یک زندگی ساختیم. وقتی میخوایم بهبود پیدا بکنیم، خود محیطمون شروع میکنه مقاومت کردن به بهبود ما. یعنی محیطی، همون محیطی که اتفاقا گله میکنه، میگه که آقا این بده، مشکل رو درستش بکن، همون محیط وقتی شروع میکنیم اصلاح کردن، خودش شروع میکنه مقاومت کردن. چرا؟ چون بخشی از ساخته شدن اون محیط، انتخاب اون محیط، محصول داد و ستد، این داد و ستد ناشی از این اختلال یا سمپتوم بوده. خب این شغلش هم رفته جایی انتخاب کرده که توجیه میکنه، جاستیفای میکنه این روی کرده وضعیتشو. به نظر می رسید فیلیپ از دروغهایی که می گفت معذب نمی شد و حسی نسبت به افراد مقبول نداشت. اوضاع تا هفته پیش که از من وقت گرفت به همین منوال بود. مثلا دروغی که به بچهش می گره ببینید. دختر 7 سالش خواسته بود در حل تمرین های زبان فرانسه از او کمک بگیرد. فیلیپ همیشه گفته بود که به زبان فرانسه تسلط کامل دارد. اما به دخترش گفت که اسم حیواناتی را که تصویرشان در تمرین آمده بود به خاطر ندارد و هیچ اشاره‌ای به اینکه اصلاً فرانسه نمی‌داند نکرده بود. دخترش در سکوت به سمت دیگری خیره شده بود و او فهمید که دخترش می‌داند که پدر دروغ است. حالا وقتی روایت تموم شد، می‌خوام به وضعیت این دختر بچه‌ش هم فکر بکنید که چه نوع رابطه‌ای این داره می‌سازه با والدی که دروغ میگه. صداقت فیلیپ در طول جلسه مثال زدنی بود، اما می دانستم که قرار بود خود همیشگیش باشد، پس در نتیجه دیر یا زود به من هم دروغ می گفت. همینطور هم شد. یک ماه از جلسات ما نگذشته بود که دیگر هزینه جلساتش را پرداخت نکرد. گفت دفترچه حساب بانکیش گم شده و حسابش مسدود شده و به زودی که مشکل را برطرف کند هزینه جلسات را پرداخت خواهد کرد. ماه بعد گفت که حقوق این ماهش رو به موزه فروید اهدا کرده است. خب ببینیم، همونو میاره تو جلسه درمان، اونجا همینو اجرا میکنه و درمانگر منتظر. البته توی اتاق درمان اتفاقی نمیفته متفاوت از بیرون. اتفاقا همون چیزه که اون بیرونه به صورت فشرده و چگال، اینجا تو رابطه با درمانگر به عمل در میاد. درمانگر پس منتظره که چند تا دروغ شاخدار بی‌پروا بشنوه. و یکی از جاهایی که توی رابطه درمانگر و مراجع خیلی چیزا اتفاق میفته مسئله پوله. پول، زمان، غیبت کردن تو جلسات، و این یکی از اون جاهاییه که می شروع میکنه به دروغگویی. جالبم هست، میگه به موزه فروید اهدا کرده که مثلا خیلی برایم هیجان انگیز باشه. 5 ماه با همین قصه ها سپری شد. یعنی 5 ماه پولشو نمیده. بعد از آخر به او گفتم که اگر بدهیش را نپردازد جلساتمان را متوقف خواهیم کرد. این از این فوتای کوزه‌گری درمانگر است که دیگه آخرین مرحله که آقا جلسه‌مون رو متوقف می‌کنیم. درست پیش از این که آخرین جلسه احتمالی را قطع کنیم، برگ چکی از جیبش بیرون کشید و به من داد. جایی که احتمالاً دروغه دیگه کارکردش رو داره از دست میده. برگردیم به عنوانی که بر جلسه گذاشتم، دلبستگی و دروغگویی. تا اینجا دروغه یک کاری تو رابطه اینا داره میکنه، حالا اینجا دیگه دروغه داره رابطه رو تهدید میکنه. بعدی خب یه گیمش تموم شد، نفش تموم شده، نیاز به دروغ دیگه نیست، یا اینجا دیگه باید راست بگه. از اینکه بدهیش را پرداخت کرد خوشحال شدم، اما کماکان نمیفهمیدم چه چیز بین ما رخ داده. دروغ های فیلیپ رفته رفته شاخدارتر میشد و من هم بیمیلتر و تدافعی تر. داره اتفاقی که اون بیرون میفته رو اینجا انجام میده. حوصله درمانگر داره سر میبره با این دروغاش و همکاری که احتمالاً بیرون کرده. فیلیپ استاد این بود که مخاطبش را در آن محضوری قرار داد که احتمالاً همه سراغ داریم، که دروغ را با سکوتی مؤدبانه پاسخ دهیم. اما چرا؟ این وضع چه نفعی برای روان فیلیپ داشت؟ یکی دروغ میگه خشکی بالا نمیاریم، میگیم که حالا گفته دیگه، ما هم فهمیدیم که دروغ گفته، اونم فهمیده که ما فهمیدیم که دروغ گفته، و تو سکوت برگزارش میکنیم. میگه استاد این بود که آدما تو سکوت از کنار دروغاش بگذرن. کم کم داره آشکار میشه که قصه از چه قراره. اما این وضع چه نفعی برای روان فیلیپ داشت؟ سال دوم درمان را هم به همین منوال گذراندیم. به این احتمال پرداختیم که شاید دروغهایش راهی برای کنترل دیگران یا تلاشی برای جبران احساس حقارت است. درمانگر دست میکنه توی تجربه‌هاش، تو تئوری‌هاش، خب ببینه که چرا آدم دروغ میگن. یکی از راه‌ها اینه که آره دیگه، با دروغ آدم رو کنترل میکنیم و اعمال قدرت روشون میکنیم. اگه احساس حقارت داریم اونو اینطوری جبران میکنیم. آدم فکر میکنه واقعیت اینه، اما واقعیت چیز دیگه است. حتی میتونیم تو دلمون بهش بخندیم، خواستمون رو بهش برسیم، ولی قصه این نیست. همچنان یکم عمیق‌تر. اگه دروغگوی روزمره بود این تحلیلا جواب میداد، خیلی راحت جواب میداد. دروغگوی روزمره برای به دست آوردن یه چیزی، حالا جلوتر میگم، ولی دروغگوی مرضی یکم پیچیده‌تره. از خانواده‌اش هم بیشتر صحبت کردیم. پدر فیلیپ جراح بود و مادرش معلم. مادرش تا آخرین روزهای زندگی به تدریس پرداخت. فیلیپ 12 ساله بود که مادرش را از دست داد. درمانگر میبینه قصه پیچیده‌تره، پس باید کاوش عمیق‌تری بکنه. یک روز فیلیپ درباره موضوعی صحبت کرد که تا آن موقع به نظرش بی اهمیت بود. موضوعی بی اهمیتی که از فضا چیزای مهمی تو خودشون دارن و یه جایی تو مسیر درمان تداعی میشن. فیلیپ تا 3 سالگی در اتاق خواب مشترکی کنار برادرهای دوقلویش میخوابید. گاهی نیمه شب از صدای مشتریان کافه مجاور خانه بیدار میشد. حس میکرد که لازم است به دستشویی برود، اما بی حرکت در تخت خوابش دراز میکشید. گفت بچه که بودم جام رو خیس میکردم. خب به نظر میاد که خیلی اطلاعات مهمی نیست، اما کم کم روشن میکنه که قصه از چه قراره. هر بار که شب ادراری داشت پیژامه خیسش رو مچاله میکرد و جای زیر تشک میگذاشت، پنهانش میکرد زیر تشکش. شب بعد پیژامه‌اش شسته و اتو کشیده زیر بالشش بود. او هیچ وقت درباره این موضوع با مادرش صحبت نکرد و تا آنجا که میدانست مادرش هم هرگز به کسی، حتی به پدرش، چیزی نگفت. اگه پدرم میفهمید حسابی عصبانی میشد. فکر کنم مامان فکر میکرد بزرگتر که بشم از سرم میفته. وقتی مامان مرد از سرم افتاد. خیلی دراماتیک این تیکه. فکر میکنم حد زدید که چه اتفاقی داره میفته و چرا من عنوانش رو گذاشتم دلبستگی و دروغگویی. تا آنجا که فیلیپ به خاطر داشت هرگز با مادرش تنها نبود. آن سالها دوقلوها تازه به دنیا آمده بودند و وقت مادر به رسیدگی از آنها میگذشت. به یاد نداشت توانسته باشد در حضور مادر تنها باشد یا تنها با او صحبت کند. همیشه یا یکی از برادرهایش حضور داشت یا پدرش. خب اینجا میبینیم که یه رابطه آروم ساکت دو نفره بین این دوتا برقرار شده. به هر حال همیشه کس دیگری هم بود. شب ادراری فیلیپ و سکوت مادرش کم کم تبدیل به گفتگوی خصوصی شد. این تنها نکته مشترکی بود که فقط به خودشان اختصاص داشت. تو خونه ای که هیچ رابطه دو نفری فیلیپ نداشت با مادرش، یه فضای خصوصی اتاق ساخته شده بود براشون. با مرگ مادرش این گفتگوی خصوصی ناگهان قطع شد. فیلیپ هم به نوبه خود شکل دیگری از این مراوده را در پیش گرفت. خب ارتباط برقرار می شده اینطوری با مادرش، یه رازی بینشون ساخته میشه، محافظت میشه ازش پیش پدرش، یه گفتگوی خصوصی اتفاق میفته. مادر که میمیره، پروسه سوگواری فیلیپ شروع میشه. یه رابطه‌ای بوده که رابطه قطع شده و هر کسی یه طوری سوگواری میکنه. حالا ببینیم این دروغگویی فیلیپ، دروغگویی مرضی فیلیپ، حتی یه جوری میشه جزی از پروسه سوگواری دید. فیلیپ هم به نوبه خود شکل دیگری از این مراوده رو در پیش گرفت. او دروغ میگفت و خرابکاری میکرد و امیدوار بود که شنونده در مقابل او سکوت کند و اینطور شریک دنیای مخفی او شود، درست مثل مادرش. پیوند عمیق و توی رابطه مبتنی بر یک راز و دروغگویی تجربه کرده بود. و خب اینو ادامه میده. دروغگویی فیلیپ معارض حس صمیمیت نبود. اصلا دروغ میگفت که تا صمیمیت ایجاد بشه، هرچند گاهی چنان نتیجه‌ای هم به بار می‌آورد. دروغ تنها راهی بود که میتوانست احساس نزدیکی کند. اینطور همیشه پیش مادرش بود. خب تموم میشه این و انگار دو سه تا چیزو برای ما روشن کرده. بیام من قبل از این که برم سراغ بحثم بگم تو این چی دیدم. یه جور دروغگویی مرضیه که میگم فرقش با دروغگویی روزمره چیه. درمانگر تلاش میکنه آروم آروم بره پایین تر بفهمه علت این دروغگویی مرضی چیه. دروغگویی عادی رو خیلی راحت میشه علت یابی کرد براش. یه جایی توی دلبستگی های مراجع پیدا میکنه این دروغگویی مرضی شد و میفهمه که این یه نوع مکانیزم دفاعیه، مکانیزم دفاعی که هم تو زمان زنده بودن مادرش ازش استفاده میکرده، هم زمانی که مادرش میمیره به عنوان بخشی از پروسه سوگواری حتی اینطوری مادرش رو پیش خودش داره. روان خیلی مواقع چیزها رو نمادین میکنه. ما وقتی کسی رو از دست میدیم به صورت عینی از دستش میدیم، ولی توی ساحت نمادین میتونیم نگهش داریم، ادامه بدیم رابطمون رو باهاش. و خیلی مواقع سوگواری موفق اینه که ما از مرز این واقعیت کانکریت عینی، اینکه تو خونه دنبال اون کسی که از دست رفته بگردیم، تو درون خودمون یه جایی براش بسازیم، اونجا باهاش ارتباط برقرار بکنیم. ببینیم این یه جور رابطه نمادین با مادرش هم هست. پس هم زمانی که زنده بود یه جور مکانیزم دفاعیه، هم زمانی که مادرش رو از دست میده یه ابزاریه برای سوگواری. خب تا اینجا که خوبه، همه چی خوبه، یعنی اون موقع کمکش کرده یه رابطه دو نفره بسازه، بعدم کمکش کرده که سوگواری کنه و در یک سطح نمادینی مادرش رو زنده نگه داره، با مادرش تو رابطه باشه. اما مشکل زمانی ایجاد میشه که این ابزار کودکی دیگه تو بزرگسالی جواب نمیده. این بالاخره ازدواج میکنه، فرزنددار میشه و شروع میکنه آسیب ایجاد کردن، اختلال ایجاد میشه. معمولا آدم ها وقتی میان سراغ درمان که اختلال ایجاد شده دیگه، داره کار میکنه، به قول یکی از استادای ما میگفت اکس داره زندگیشو میکنه با یه چیزی که به نظر شما مشکله، رو اون دست نذارید، داره زندگیشو میکنه، اختلال ایجاد نشده، به خاطر اختلال ایکس اومده پیش شما، اونو درمان کنید، نرید بگردید اختلال پیدا کنید. تا جایی که داره کار میکنه داره زندگیشو میکنه. و ممکن اختلال نباشه، خود فیلیپ هم خیلی فکر نمیکنه اختلاله، ولی محیطش دیگه معذب شده، داره میگه که آقا بیچارهمون کردی، باشو برو درمان. حالا محیط هم رابطه ویژگی داره ها، باش همراهی میکنه، اصلا محیط رو اینطوری انتخاب کرده کسایی که تو دروغگویی باش مشارکت کنن، ولی انگار کم کم هزینه‌هاش بیشتر شده، حداقل محیط که معذبه، خودش هم احتمالاً یه جاهایی معذب میشه. و روایت اینجا زمانی تموم میشه که فقط تشخیص داده شده، بر درمانش هنوز کاری اتفاق نیفتاده، حداقل ما نمیشنویم که بر درمانش چه کار داره میکنه. این سوالو پس تو ذهن خودتون داشته باشید در اینی که من دارم صحبت میکنم که به نظر شما چجوری میتونه همچین وضعیتی درمان بشه. توصیفش رو شنیدیم، آسیباش رو شنیدیم، علتیابیش هم در چارچوب یک رابطه درمانی شنیدیم، حالا احتمالاً چطوری این میتونه درمان بشه. خب با این مقدمه بگم که تو ادامه بحث سه تا چیز میخوام بگم. یکی درباره دروغگویی مرضی و دروغگویی روزمره، بعد در مورد فهم این دروغگویی، فهم یک نوع دروغگویی مرضی بر اساس نیاز به دلبستگی، هم چیزی که تو این وضعیت اتفاق افتاده، تئوری کم بگم حولش، و در نهایت تأملی درباره کاستن از اجبار به دروغگویی، حالا چه تو وضعیت‌های روزمره چه تو وضعیت‌های مرضی. دروغگویی تبدیل به مسئله شده. خب دروغگویی روزمره چیه؟ قبلش به خودتون فکر کنید یکم، به دروغایی که میگید و اینکه وقتی دروغ میگید آیا میتونید اونا رو نگید یا نه مجبورید دروغا رو بگید. خیلی تحقیقات نشون داده که آدما نمیتونن واقعا یه هفته رو بدون دروغ سپری بکنن، چه دروغای سفید، دروغایی که گفته میشه به کسی آسیبی نمیزنه، بعضی موقع برای اینکه آدما نرنجونه، بعضی مواقع برای اینکه خیلی خفن دیده بشیم، چه دروغای بزرگ، دروغای سیاه که گفته میشه و به آدما آسیب میزنه. دروغگویی روزمره بخشی از زیستن در دل جامعه است. جامعه که چیه؟ از ما میخواد یه سری نیازامونو سرکوب کنیم. بهمون میگه اگه میخوای توی جامعه باشی، تو در واقع تمدن راحت بدیم، باید اینو بذاری کنار، اینو بذاری کنار، اینو بذاری کنار. به بچه نگاه بکنید، بچه 10 تا راه برای لذت بردن مثلا میتونه داشته باشه، انواع لذت ها، لذت جنسی، پرخاشگری، هر چیزی. جامعه بهش میگه اینو ببند، این نه، هر جا دلت خواست جیغ نزن، لگد نزن، مال هر کیو نخور، اینم ببند، هر کس رو دلت خواست یا نپر مثلا ماش کن، بغل کن، مثلا لمس کن، اینم ببند، اینم ببند، اینم بشو یه آدم شسته رفته که هم جامعه به طور کلی بپسندد و بپذیرد، هم خانواده خاص خودت با محدودیت‌های خودشون، با امکانات خودشون، دونه دونه اینا رو می‌بنده، بعد یه چیزی ما رو یه گوشه دیوار میذاره، میگه اگه اینطوری باشی پسندیده ای، پذیرفته ای. و خیلی از این کانال ها رو باید ببندی، این راه ها رو باید در واقع سرکوب بکنیم. یه سری انتظاراتی هم از ما داره، در نتیجه ما رو مجبور میکنه که خود کاذبی داشته باشیم، خود واقعیمون رو پشت پنهان بکنیم تا جای ممکن، اون چیزی که میخوایم، اون چیزی که فکر میکنیم، اون چیزی که دوست داریم. و خب ما برای اینکه توی دل همچین جامعه‌ای زنده بمونیم مجبوریم دروغ بگیم. ما رو ناگزیر از دروغ کردن کرده این جامعه. و دروغ میگیم معمولاً تا یه شکافی رو پر کنیم. شکاف بین چیزی که هست و چیزی که باید باشه، می‌خوایم باشه، دوست داریم به دیگران نشون بدیم که هست. در واقع دروغ پریدن از روی شکافه یا پنهان کردن یک شکافه و همونطور گفتم خیلی هم برای ما اتفاق میفته. دروغگویی روزمره پس تا اینجا دیدیم که اصلا گویا یه نحوه بودن ما تو دنیا، چاره ای نداریم. احتمالا تارزان نیاز به دروغ گفتن نداره دیگه، همون که هست هست دیگه، ولی ما که این توی جامعه ایم، از همین صبح که بلند شدین یه مرور بکنید چند تا دروغ مجبور بودید بگید، فلانجا فلان کس نرنجه، فلانجا فلان ترس رو نداشته باشید، فلانجا اون استرابتون تخفیف پیدا بکنه. خلاصه گاهی تصمیم میگیریم، خودمون تصمیم میگیریم بگیم، گاهی هم ناگزیرمون میکنن که بگیم، چون نمیتونن نبشنون، نمیتونن حقیقت رو بشنون. یه جایی توی کتابا میخونیم که میگن آقا توان نگفتن داشته باشید، ما توان نگفتن نداریم، بعد این خیلی لوس میشه دیگه، یه جایی ما توان نگفتن داریم، اون توان نگفتن نشنیدن نداره، مجبورمون میکنه دروغ بگیم. هی اما بشینیم با خودمون کار کنیم، بریم تو اتاق درمان حرف بزنیم که آقا من میخوام نبگم، آقا یه جایی نمیخواد نبشنوه، تهدیدت میکنه، توی محرومیت عاطفی میذارد که تو نه نگی و دروغ بگی. دروغ گفتن تو زندگی روزمره مدلای مختلفی داره، یه جوری شاید بشه تعبیر ناصادق بودن بهتر باشه براش. گاهی آمدانه و آشکارا دروغ میگیم، گاهی سکوت میکنیم و سکوتمون یه جور دروغگوییه، گاهی حرف مبهم میزنیم و حرف مبهممون یه جور دروغگوییه، گاهی روی یه جایی تاکید میکنیم که بخش دیگر رو بپوشونیم و این تاکیدا و استرسایی که میذاریم یه موقعی بخشی از دروغ گفتنمونه، موضوعی رو کوچیک و کم اهمیت جلوه بدیم، بخش این یه مدل دروغ گفتنمونه. و خیلی وقتا احساسات منفیمونو به اطرافیانمون که لازم دارن بدونن نمیگیم، بعد بر اساس حدس خودشون عمل میکنن و تصمیم میگیرن و بعد رابطه به هم میخوره. در واقع اطلاعاتی که اون لازم داره داشته باشه برای رابطه با ما، اونو در اختیارش نمیدیم، قرار نمیدیم. اما اطلاعات چیه؟ یه جور آشکار کردن عاطفی خودمونه که حالا عامدانه این کار میکنیم یا غیر عامدانه. خودمون رو در دسترس طرف مقابل قرار نمیدیم، طرف مقابلی که باهاش تو رابطه ایم. و خب اینم یه قسم دروغ گفتن میتونه حساب بشه یا بی‌صداقتی. بریم سراغ، حالا یکم از در واقع جایگاهش گفتم که اصلا بخشی از بودن ما تو دل جامعه است، بخشی از بودن ناگزیر ما تو دل جامعه است. از انواعش هم یه مختصری گفتم، ولی خیلی دیگه نمیخوام بازش بکنم. بریم سراغ انگیزه هاش. اینا چیا؟ دروغای روزمره. هنوز به دروغ پاتولوژیک یا مرضی نرسیدیم. تو دروغای روزمره اغلب میشه انگیزه هاشون رو شناسایی کرد. معمولا یه نفع مادیه، یه جایی چی میخوایم؟ قدرت میخوایم، ثروت میخوایم، رابطه جنسی میخوایم و چیزایی که تو متون معمولا میگن منافع مادی. یه موقع هست که برای کسب توجهه، دروغ میگیم تا توجه کسب کنیم، حالا چیزای مثبت یا چیزای منفی. دیدین بعضی موقع آدم ها به دروغ میگن یه مریضی دارن، یه مشکلی دارن، در صورتی که اون وجود نداره. تو بچه ها خیلی این جدیه. و یه روز یه مادر میگفتش که بچه‌م تمارز میکرد، نمیخواست بره مدرسه و من فهمیدم این دروغ میگه نمیخواد بره مدرسه. گفتم دروغ نگو، پاشو برو مدرسه، هیچ مشکلی هم وجود نداره. و بهش گفتم خب اتفاقا یه مسئله مهمی اینجا وجود داره، نیاز اون بچه به دروغ گفتن. تو فکر میکنی مچشو گرفتی، مسئله رو حل کردی، در صورتی که مسئله اصلی پنهان شده. مسئله اصلی نیاز اون بچه به دروغ گفتنه. توی اتاق درمان مراجع میاد یه چیزی میگه، شما سرتاش با هم دیگه میگیم آها این یه چیز داره دروغ میگه، بعد باید مچشو بگیری. نه طبعا، انگار باید بریم پشت اون ماجرا، چه نیازی به دروغ گفتن داشته تو اون موقعیت. خیلی مواقع نیاز به توجهه. بچه‌ای که میگن مریضیم، بچه‌ای که میگن مثلا خانواده‌مون این مشکل رو داشته، نمیدونم خونه‌مون اینجاست، نمیدونم این کارو کردیم اون کارو کردیم، با چیزای مثبت و من. گاهی دروغ میگیم برای پرهیز از آسیب، دروغ میگیم برای اینکه استرابمون رو آروم بکنیم. مستربیم به شدت برای قرار کاری، دعوتمون کردن، استراب شدید داریم، زنگ میزنیم میگیم که من پدر بزرگم فوت کرده. یکی از دانشجوهای دفعه بهم میگفتش که من هر دفعه به امتحانا که میرسه میشینم به شوخی با بچه تصمیم میگیرم این دفعه کیا رو بکشم، پدر بزرگ بکشم، مادر بزرگ. بعد چک میکنیم با هم دیگه که مثلا به فلان پیش فلانی کیو کشتیم تا حالا، مثلا اگه پدر بزرگ کشتیم دیگه حداقل یکی دیگر رو. و خلاص شدن از استراب انگار یکی از مهمترین چاله هاییه که اغلبمون توش میافتیم. و تو روابط زناشویی، تو روابط دوستی، انگار به جای اینکه وایسیم رو در روی اون استرابه بفهمیم چه خبره، یه دونه دروغ میگیم و کارمونو انجام میدیم تموم میشه. اما مسئله اینه، معمولا استرابا و معمولا دروغا خودشون یه استراب جدید تولید میکنن. اصلا اغلب استرابایی که تو اتاق درمان باشون روبرو میشیم یه استراب ثانویه است. یعنی چی؟ یعنی استرابی اول وجود داشته، یه جنس دروغی از جنس مکانیزم دفاعی، از جنس یک دروغ آشکار روش گفته شده، باز خود اون یه سری استرابایی درست کرده، ما با اون استراب دومیه روبرویم، نه با اون استراب بنیادینه. اصلا کار روانکاوی یه جایی همین بوده که بره رد اون استراب اولیه رو بزنه که باعث شده یه مکانیزم دفاعی یا یک دروغی روش ساخته بشه، بعد خود اون شروع کنه هزینه درست کردن، استراب درست کردن. همه این استراب دومیه رو میبینن، این میگه بریم سراغ اون استراب اولیه ببینیم استراب بنیادین چیه. حالا یه جایی مدل فرویدی میگه مثلا سرکوب امر جنسی، پرخاشگری، این چیزاست. یه جایی مثلا روان درمانگر اگزیستانسیال میگن مرگ و تنهایی و ایناست، میگن اون پشپشتی اینه. و میبینیم انگار خود اون مکانیزم دفاعی، خود اون دروغه یا هرچی، ولی خودش هم یه استرابایی تولید میکنه. راه نامناسبیه برای رفع استراب، راهیه که کوتاه مدت جواب میده، ما رو توی چاله دیگه میندازه. خیلی مواقع هم همونطور که گفتم دروغ میگیم تا دیگری رو نرنجونیم، یاد گرفتیم که احساسات خودمون رو انکار کنیم، نرنجونیم. و همونطور که گفتم یه بخش زیادی از اطلاعات لازم برای شریک عاطفیمون رو از دسترسش خارج میکنیم. اونطوری میخوایم، حالا میبینید جلوتر میگم، میخوایم از رابطه عاطفی، از دلبستگیمون محافظت کنیم، دروغ میگیم. دروغ که میگیم، این دروغ کم کم میشه دشمن همون دلبستگی، یعنی همون رابطه‌ای که میخوایم ازش مراقبت بکنیم. تو دروغ‌گویی روزمره، همه اینا که گفتم، انگیزه هاش و فرماش و اینا، ما احساس گناه میکنیم، بعد از یه مدتی سختمون میشه خودمون رو دروغ‌گو بدونیم، خودانگارم، با خودانگارمون دچار چالش میشیم، ترجیح میدیم یه جای دروغ نگیم، یه جای کمتر بگیم. خلاصه فرد نوروتیک معمولی که داره دروغ روز زندگی روزمره میگه توی رفت و برگشتیه، یه جای شرم داره، یه جای احساس گناه داره. و اغلب دروغ‌گویی‌هایی که ما داریم این فرمیه. خب اینا رو دیدیم، میشه خیلی نمیخواد بریم عقب بر فهمشون، میشه با همین انگیزه های مادی، با همین توجه، با همین استراب، با همین چیزا تبیینشون کرد. و دیدیم که درمانگرم تو این کتاب کارش همین بود دیگه، اول رفت سراغ یه همچین چیزایی. اما دروغ‌گویی مرضی کمی پیچیده تره، بدون شرم انجام میشه، بدون نفع مشخص، بدون دغدغه حقیقت، بدون نگرانی تخریب رابطه. فرد دروغ میگه و وقتی ازش میپرسی چرا دروغ گفتی نمیدونه حتی. چه نیازی داشت دروغ بگی؟ خیلی معلوم نیست براش. و نگاه جزی از شخصیتش شده. و همونطور که گفتم میره یه لایه پایین تر. و اگه ذهن تحلیلی داشته باشیم میتونیم بفهمیم که اون قصه یه چیزی اون پایین تر. حالا بعد از این تفکیک دوتایی، دروغ‌گویی مرضی، دروغ‌گویی روزمره، بریم سراغ دروغ و دلبستگی. تو ذهنتون احتمالا آدم هایی اومدن که دروغ‌گویی مرضی دارن، درسته یا نه؟ خیلی مواجه نشدید که همینطوری دروغ بگه بدون اینکه خیلی نیازی باشه، مثل فیلیپ داستان. البته همیشه وضعیت اکستریم چیزایی در مورد زندگی روزمره بهمون میگن، این وضعیت های رادیکال چیزایی در مورد هممون میگن. ولی اگه دیدید که بهش بکنید، اگه ندیدینم بالاخره هستم چه وضعیت. دروغ تو این مدل مرضی این داستان از اون جنس دروغاییه که برای ساختن رابطه، برای حفظ رابطه، برای امن کردن رابطه و در واقع یه جور به عنوان یه پناهگاه عاطفی گفته میشه و یه جور مکانیزم دفاعیه. اینجا توی این رابطه دیدیم که چه کار میکنه، یه جور رابطه با مادر. بریم روزای اول تولد رو ببینیم، روزای نوزادی رو ببینیم و ببینیم چطوری این ساخته میشه. کودک عمیقا نیاز داره که دوستش داشته باشن، نیاز داره مهم دونسته بشه و برای والدینش نیازاش اهمیت داشته باشن، نیازاشو برآورده بکنن، دوستش داشته باشن. و برای بچه دوست داشتن به معنای همه چیزه، به معنای زنده موندنه، به معنای خونه داشتنه، به معنای همه چیز. بچه با این نیاز وارد ارتباط با محیطش میشه و حالا محیط الزاماً ریسپانسیو نیست به بچه، پاسخ نمیده. اونقدی که این میخواد بهش توجه نمیکنه، اونقدی که میخواد نیازشو برآورده نمیکنه. و بچه میخواد بپذیره که پدر و مادرش دوستش دارن، پدر که بیتوجهی میکنه، مادری که بیتوجهی میکنه، پدر مادری که پرخاش میکنن، حوصله‌اش رو ندارن، وقت ندارن براش بذارن. اینا که نمیتونه ببینه، مجبور قصه بگه حلش، مجبور بگه که نه اونا دوستم دارن، مجبور بگه که بیتوجهی اونا، اصلا دوست داشتن با بیتوجهی همراهه، مجبور خلاصه یه چیزی رو سرهم بندی بکنه که ته تهش اینطوری بشه خونه امنه، ته تهش اینطوری بشه که نیازان برآورده میشه و ببینیم چقدر بچه نیاز به قصه گفتن داره و این قصه شخصیت ما رو تو آینده میسازه. تو این قصه گفتن بچه یه جایی میاد شبیه فیلیپ رفتار میکنه، میاد آویزون میشه به یک اتفاق، به یه اتفاق ساده، به یه رازی که با مادرش داره، به دروغ مشترکی که با مادرش میگه و به پدرش در واقع این دروغ رو میگن یا به همدیگه این دروغ رو میگن. اتفاقی که میفته چیه؟ تو قصه فیلیپ که دو تا برادر دوقلو به دنیا اومدن، پدر سر کار همیشه، مادر سر کاره، یه جایی ساخته میشه که این نیاز به دلبستگی تأمین بشه، پس دوستم داره، پس رابطه داره. اینجا از اون جایی که برای ساختن رابطه بچه مجبور میشه دروغ بگه. یکی از دروغایی که خیلی مواقع ما میگیم اینه که رازی از یه والدی میدونیم به اون والد دیگه نمیگیم. ما یه رابطه محکمی با اون والد میسازیم، گهگداری ممکنه حتی یه نگاهی هم بهش بکنیم که مثلا تو بچه که آره، اونم بگه آره، مثلا یه چیز غیر کلامی رد و بدل بشه و این شریک شدن توی راز اون والد، دروغی که اون والد به اون والد دیگه گفته، راه ما برای اینه که احساس کنیم خونه داریم که مهمی. حالا یه دروغ هم از اون والد به این والد ممکنه داشته، یه رازی هم از این نگه داریم. خوبه ها، داره کارش رو هم میندازه، ولی پدرش رو داره در میاره. یه موقع ما رازایی از خانوادهمون میدونیم پیش پدر بزرگ، مادر بزرگ، خانواده بزرگتر، یه دروغایی رو به اونا میگیم و از طریق اون یه ما میسازیم با خانواده. حالا ماها یه چیزایی رو میدونیم که اونا نمیدونن و بعد شراکت میکنم، یعنی نمیام لو بدم جلو بقیه، با خانواده تو این دروغ شریک میشم. پس یه جایی تو ساختن رابطه دروغ میگم، یه جایی توی حفظ دلبستگی دروغ میگم. حالا این دروغ با اوناها بود. حالا که میام دروغایی که تو حفظ دلبستگی میخوام بگم یکم پیچیده تر میشه. بچه میاد یه نیازی داره، میبینه اگه به پدر مادرش بگه آشفته میشن، میگه نه ندارم، گرسنه نه نیست، فلان چیزو میخوای، نه نمیخوام، نمیگه. وقتی میبینه پدر مادرش اگه بگه احساس شرم میکنن، نمیگه، میگه همین لباسم قشنگه، همین چیزی که دارم خوبه. اینجا رابطه داره، تو اون حالت میخواست رابطه بسازه، تو این حالت رابطه داره اما دروغ میگه دوچار مشکل نشه این رابطهشون. خلاصه احوالات خودش رو شروع میکنه آروم آروم پنهان کردن و کم کم یاد میگیره که حفظ رابطه در گروه دروغ گفتنه، حفظ رابطه در گروه قصه گفتنه. بزرگ میشه، با یه نفر وارد رابطه میشه، ازدواج میکنه مثلا و رنجیده، طرف میگه رنجیدی؟ میگه نه، رابطه همون خوب بود. این سوالی که تو اتاق خواب خیلی از هم دیگه میکنه، رابطه همون خوب بود؟ آره خوب بود، در صورتی که اصلا خوب نبوده. اونجا که فلان حرفو کی زد، ناراحت شدی؟ نه نشدم. چرا؟ چون این یاد گرفته که اگر بگه حسشو، طرف مقابل که ابتدا پدر مادر بودن بیتاب میشدن، بی‌حوصله میشدن، عصبانی میشدن، پس لازم بوده من بهشون دروغ بگم. باز برگردیم اون حرفی که زدم، با این دروغای بخشی از اطلاعاتی که طرف مقابل من لازم داره رو حذف میکنیم. مثلا تو همون رابطه، نه خیلی خوب بود، خیلی خوش گذشت، و طرف کاری نباید بکنم طبعا دیگه، همین اوکیه. بعد میگذره 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، بعد هر دو نفر میبینن تو این رابطه اصلا حالشون خوب نیست و اطلاعات از دسترس خودم به دیگری خارج کردم، چون یاد گرفتم حفظ رابطه در گروه گفتن این دروغ است. یا یه جایی من تو رابطه ناامن میشم و برای اینکه این ناامنیمو پنهان بکنم، اونجا میام دروغ میگم. و یه چیز شبیه همینه ها، فقط اینه که توی مواقع خاصی اتفاق میفته، دیگه جنرال نیست، تو مواقع دقیقا ناامنی ارتباطی. مثلا یه جایی اون طرف رفته تو سکوت، رفته پیش در واقع تنهایی، رفته مثلا یه سفری، یه کاری داره میکنه و بعد من حس میکنم که این رفته دارم از دستش میدم، به جای اینکه بیام بهش بگم که فلانی من ناامن شدم، ترسیدم از اینکه ازم فاصله گرفتی، بروش نمیارم. یه جایی هم میگم خیلی هم خوبه، چقدر خوب سفر تنهایی میری، آفرین، مثلا فلان کار میکنی، آفرین. یعنی جایی که ناامن شدم دقیقا اتفاقا باید جیغ بزنم، اتفاقا باید سرصدا بکنم، اتفاقا باید خواستم و بگم، اتفاقا همونجا پس میکشم. چرا؟ چون اسم میکنم اگر دروغ، اگر راستشو بگم اوضاع وخیمتر میشه. نه تنها گذاشته تنهایی رفته سفر رو میشه که این تنهایی سفر رفتن، دقیقا به خاطر اینه که تو رو دوستت ندارم. و خب اینها همونطور که دیدیم تو بچگی ساخته میشن، میشن مکانیزمای دفاعی ما، اون موقع کمکمون میکنن زنده بمونیم. اما مکانیزمای دفاعی دیگه شدن بخشی از ما، شدن خود ما، آوردیمشون به خودمون تو بزرگسالی. و اتفاقی که میفته چیه؟ اونایی که اون زمان داشتن کمک میکردن حالا آسیب میزنن. حالا یه رابطه زنده پویا رو شروع کردیم، هی دروغ میگیم، دروغ که فایده خیلی نیازی هم بهش نداریم، واقعا هم نیاز نداریم ما، ولی فکر میکنیم که پیش خودمون ناخودآگاه اگر راستشو بگیم ما رو نمیخواد، اگر راستشو بگیم عصبانی میشه. دقیقا تصویر پدرمون یا مادرمون میفته رو همسرمون، رو پارتنرمون، یا تو بیراه هم نیست، یه جور شبیه اون انتخاب کردیم و هی اطلاعاتو از دسترس خارج میکنیم، هی اطلاعاتو از دسترس خارج میکنیم و بعد یه جایی دیگه نمیفهمیم چه خبره، حس خودمون رو نمیفهمیم. من اینو دوستش دارم، دوستش ندارم، حالم اینجا خوبه، حالم خوب نیست، چیکار دارم؟ اصلا از اولش اینطوری بودیم، بعدن اینطوری شدیم. یعنی این دروغای ناخودآگاه آروم آروم ما رو بیخانمان میکنه توی جهانمون، توی رابطه هامون. و اتفاقی که داره تو فیلیپ هم میفته دیگه، فیلیپ داستان، فیلیپ دیگه اصلا نمیدونه چرا داره دروغ میگه و بعد یه اتفاقی میفته، رابطه با همسرش خراب میشه، بچهش دیگه میفهمه این دروغگوه، تو محیط کار کم کم میفهمن همه این دروغگوه و خب بالاخره باید یه نفعی داشته باشه دیگه، دروغای روزمره نفعش مشخص بود، این اصلا نفعش هم دیگه مشخص نیست. حالا میبینید که خودمون هم اغلبمون همینطوری ما، یعنی اتفاقا یه رگه هایی از یک دروغگویی پاتولوژیک داریم توی سطح عمیق‌تری. و این شده ما، شده خود ما و دوچار یک گیجی و گنگی عاطفی شد. خب پس اینم بخش دوم. بخش اول چی بود؟ تفکیک دروغگویی روزمره از دروغگویی مرزی. بخش دوم این بود که دروغگویی مرزی رو چطوری میشه خیلی مواقع بر اساس دلبستگی‌های اولیه فهمید، برای ساختن دلبستگی و رابطه، برای حفظ رابطه و برای پرهیز از ناامنی تو رابطه. و اتفاقی که تو اتاق درمان میفته اینه که نیاز به دروغگویی رو کم بکنه. اگر حکمرانی خوب تو جامعه باشه نیاز به دروغگویی روزمره کم میشه. اگر لحاظ اقتصادی جامعه تو یک شرایط باثباتی باشه، آدم‌ها بیشتر به هم اعتماد میکنن، کمتر به هم دروغ میگن، برای اینکه حق خودشونو بگیرن، برای اینکه نیازهای اولیه‌شون رو نگه دارن. اگر تو مدرسه آموزش تعلیم طوری باشه که با بچه‌ها سازگارتره، بچه‌ها دروغای روزمره‌شون کمتر میشه. اما دروغای مرضی به این معنا رو حکمرانی خوب یا مدرسه خوب یا محیط اجتماعی خوب نمیتونه برطرف بکنه. دروغای مرضی به این فرم و یه رابطه خوب میتونه در واقع از بین ببره. اما شما نمیتونید بر پارتنرتون این کارو بکنید اگه دروغگوی مرضی داره، یا پارتنرتون نمیتونه بر شما الزاماً این کارو بکنه. خیلی صبوری میخواد، خیلی پیچیدگی زیادی تو رابطه وارد میکنه. اینجا اونجایی که انگار برای اون بخش از دروغگویی مرضی که باعث گیج و گنگ شدن، باعث سر شدن و باعث نفهمیدن وضعیتمون شده، مجبوریم بریم اتاق درمان. من بارها گفتم درمان برای همه لازم نیست، تو همه موقعیت‌ها لازم نیست، ولی یه جایی خیلی لازمه. یه جایی علارغم همه هزینه که داره لازمه، یه جاشون جاییه که انقدر دروغ گفتیم که نمیفهمیم حال خودمونو تو ارتباط. درمان کاری که میکنه چیه؟ نیاز به دروغگویی مرضی رو کم میکنه. احتمالا در ادامه این پروسه درمانگر میره سراغ این که ببینه ناامنیای این آدم از کجا میاد، میره روی سوگ این آدم کار بکنه، سوگی که انگار درست انجام نشده، تموم نشده، این که بتونه بپذیره شاید نیازی نباشه به طور نمادین مادرش رو زنده نگه داره با این دروغا، و یه فرصت بیرون اومدن ترو سلف رو بهمون میده اتاق درمان. گفتم برگردیم به اون ابتدا، دروغگویی خیلی مواقع ضرورت زیستن در جامعه است، ناگزیر میشیم چون مجبوریم یه خود کاذب نشون بدیم. حالا حالت مرضیش دیگه خیلی اغراق شده است، اگه درمان بهمون چی بده؟ فرصت تجربه ترو سلف رو بده، یعنی بشه فرست بود ریلیشنشیپ ما، اون رابطه‌ای که برای اولین بار ما توش میتونیم احساساتمون رو ابراز بکنیم و طرد نشیم، احساساتمون رو ابراز بکنیم و حوصله‌اش سر نره، احساساتمون رو ابراز بکنیم دفعه بعدی هم دوباره بهمون تایم بده بیاد. وقتی این اتفاق میفته ما آروم آروم اون چی میشه؟ اون وضعیت اولیه بود که ای دروغ میگفتیم تا رابطه‌مون رو حفظ بکنیم، تا رابطه بسازیم، کم کم میبینیم نیازی نیست تو بزرگسالی شاید این کارو بکنیم، کم کم میبینیم با یه نفری تونستیم یه رابطه بسازیم که خود واقعیمون رو زندگی کردیم توش و اون بهمون آسیب نزد. آروم آروم نیازمون به دروغگویی رو در سطح چی؟ در سطح سمبولیک کم میکنه. آروم آروم ما رو میتونه ببره پشت اون مکانیزمای دفاعیمون، بهمون نشون بده اگه تو بچگی لازم بود با اون پدر و مادر دروغ بگی تا زنده بمونی، امروز تو بزرگسالی لازم نیست با این همسر یا پارتنر دروغ بگی تا زنده بمونی ها. انگار روان ما نمیتونه اینو بپذیره، بهمون نشون میده که این اتفاق میتونه بیفته. و درمان کم کم نیاز ما رو به دروغگویی کمتر میکنه، نیازمون به خودفریبی رو کمتر میکنه، نیازمون به فریب دیگری رو کمتر میکنه. اگه بخوام بحثم رو جمع بکنم، چون تقریبا همه چیزی که میخواستم بگم و گفتم، بخوام جمع بکنم برمیگردم به این حرف که دروغگویی تلاشیه برای پر کردن شکاف، برای ساختن رابطه. دروغگویی اغلب مواقع مال خوبستینت، مال رزالت، مال پستی، مال عوضی بودن اینا نیست. زبان اخلاقی رو انگار باید بگیریم از این فضا، بگیم به جای اینکه اخلاقی به ماجرا نگاه کنیم یکم روانشناختی نگاه کنیم. من خودم توی فلسفه هم فوق لیسانس هم دکتریم، تزم رو فلسفه اخلاق بود و اتفاقا و بعد توی روانکاوی این بیشتر بر من پررنگ شد. خیلی مواقع اون جایی که مسئله رو ما اخلاقی میبینیم اصلا اخلاقی نیست، مسئله اتفاقا روانشناختیه. برو پشت این ماجرا، زبان اخلاقی رو ترک بکن، برو پشتش ببین چه خبره. میبینی بچه کوچولوی ترسیده نیازمند رابطه‌ای که جاشو خیس میکنه تا مامانش دوستش داشته باشه، اینو میبینیم این پشت. پس دروغگویی رو به عنوان یک نیاز، یک ابزار، یک مکانیزم دفاعی ببینیم تو خودمون، اول به رسمیت بشناسیم، بعد بریم پشتش شروع کنیم تحلیل کردن، ببینیم کجا داریم از استرابمون رو با دروغگویی تخفیف میدیم، کم میکنیم، کجا داریم دروغ میگیم تا آدم ها رو تو رابطه با خودمون نگه داریم. بریم در واقع به جای اینکه کنش اخلاقی اراده ورزانه علیه دروغ بکنیم، یه کنش روانشناختی صبورانه اون پشمشتا انجام بدیم. به جای اینکه اراده کنیم دروغ نگیم، ببینیم مثلا چی میشه که دروغ میگیم. بعد بریم پشت اون استرابا، ببینیم پارتنرمون چی میشه دروغ میگه. یه بخشش مال خودشه، یه بخشش مال ماست. اگه توان نشنیدن نداریم، نگیم پارتنرمون دروغگوئه دیگه. ما نمیتونیم نبشنویم، ما همون والد بیتاقت کم حوصله ایم. بریم رو خودمون کار کنیم، شاید اگه من بتونم نبشنوم پارتنرم لازم نباشه این زنجیره دروغا رو بگه، بعد مجبور شه اون دروغم بگه، اون دروغم بگه برای اینی که اینو جمعش بکنه، بعد منم یهو به عنوان یک قهرمان اخلاقی وایسم بگم تو خیلی دروغ میگی، من بعد از رابطه با تو بیام بیرون. حالا با مزه است، خیلی مواقع اون کسی که توی خیلی اتفاقات ارتباطی متهم شناخته میشه، متهم اون نیست. دینامیک رابطه رو که نگاه میکنی میبینی متهم یا اون یکی دیگه است یا جفتشون متهمن. مثل همین مثال اینجا. پس زبان اخلاقی رو ترک بکنیم تا جایی ممکن، یه زبان روانشناختی جاش بذاریم، مسئولیت رو از دیگری بگیریم، همش رو نذاریم روی اون، یه بخشش رو بیاریم سمت خودمون، یه بخشش رو بیاریم سمت محیطی که اون توش بوده، و یه جایی به جای رها کردن، حالا چه رابطه خودمون با دیگری، یعنی ما رها بکنیم چه اون در واقع متهمش بکنیم و اونو تو موقعیتی قرار بدیم که رها کنه، به این فکر بکنیم که شاید واقعا درمان بتونه این دروغگویی عمیق لایه لایه چنبودی گیج کننده اینطوری رو برامون برطرف کنه.